بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شماره 252 352. و قال علیه السلام یغلب المقدار علی التقدیر حتی تکون الافت فی التدبیر. حضرت امیر صلوات الله علیه جانهای عالم به فدای او می‌فرمایند که یغلبو، گاهی اوقات اینجوری ها جاها که غلبه می‌کند مقدار یعنی مقدرات الهی، اون چیزی که خدا بالا تنظیم کرده، چیده، مقدر ما قرار داده، اون می‌بینی غلبه میکنه. بر چی غلبه میکنه؟ علت تقدیر، بر اون تقدیر و تدبیر ما یه چیزی فکر میکنیم، یه چیز دیگه از آب در میاد، ما یه چیزی میخوایم، یه چیز دیگه میشه. اون که اونجا امیر گفتن، حضرت امیر فرمودن عرفت الله به فسخ الامور. من خدا رو به چی شناختم؟ به این که دیدم که مثلا اون چیزی که میخوام نمیشه، یا یه چیزی که نمیخواستم میدیدم چی میشه. خدا رو اینجوری شناختم. ولی اینجا هم حضرت میفهمد که غلبه میکنه اون مقدرات الهی. بر چی؟ بر اون تدبیرهای خودمون، بر اون چیزهایی که بر اون نقشه. مثلا ما یه نقشه میکشیم، ببینیم نه نشد، یه چیز دیگه شد. حالا از همه اینا بذارید حکمت رو کامل کنیم، بعد انشاءالله این شرح ایشون رو هم میخونیم. میفهمد حتی، یعنی کار به یه جایی میرسه که تکون الافتو فی تدبیر، تا جایی که گاهی اوقات آفت انسان در چیه؟ در تدبیره. یعنی وقتی که مثلا تدبیر میکنه، سر از چی در میاره؟ هلاکتش در میاره. تدبیر میکنه هلاک میشه، تدبیر میکنه نابود میشه. توی حکمت های فکر کنم 1 تا 50 باشه همین مطلب اومده، منتها آخرش به جای آفت مرگ اومده. مثلا میگه گاهی اوقات انسان تدبیر میکنه، به خاطر اون تدبیرش چی میشه؟ میمیره. گاهی اوقات دچار مرگ میشه. بابت چی؟ بابت اون تدبیری که کرده. لذا انسان حواسش باشه که بالای این تدبیر او یک دست دیگه‌ای هست، یک طرح دیگه‌ای هست، یک نقشه دیگه‌ای هست. حالا شرح ایشون رو بخونیم، شاید بیشتر مطلب روشن بشه. ایشون میفهمن تو این گفتار آقا امیرالمومنین 3 تا پیام وجود داره. پیام اول اینه که موقعی که میبینیم برای انجام کاری نقشه های فراوان میکشیم، مثلا مشورت بسیار میکنیم، مدیریت کافی میکنیم، ولی به اون چی نمیرسیم، بدونیم که پشت این دستگاه خلقت دست با عظمتی هست که چرخه جهان رو چکار میکنه؟ میچرخونه. همش تدبیر ما نیست. دوم، تنها به تقدیر و تدبیر و قوت فکر خودمون اعتماد نکنیم. گاهی اوقات میشه آدم باد به قبقبه میندازه، میگه آقا ما بودیم. نه بابا، اگه مقدر الهی نبود تو هیچ کاره بودی. اصلا خیلی اوقات شده که طرف زبر و زرنگ بود اما نتونست گیلیم خودش از آب بکشه بیرون. خیلی هم ادعا داشت، تو ابتداییات زندگیش موند، هیچ کاری نتونست بکنه. پس خیلی چیز نکن، نگو من فکرم فلان، من عرضم خدمتون که اینم، من اونم. فرمود پس در همه چیز، در هر کاری توجه به چی بکن؟ به مسبب الاسباب بکن. بگو او بخواد میشه، او بخواد میشه، او چیده باشه، او تنظیم کرده باشه، از او مدد بخواه، بر او توکل بکن. این دوتا پیام سومین پیام این که حضرت میخواد بفهمد که الان مثلا از این پیام ما چیزی که دریافت میکنیم اینه که موقعی که میبینیم صاحب قدرت ظاهری شدیم، حالا مثلا یه برنامه ریزی کردی یا یه نقشه ای کشیدی یا مثلا خونه دار شدی، مثلا ماشین خریدی، خب یا مثلا یه زمین خریدی، یه چیزی خریدی، حالا صاحب یه چیزی شدی، مبادا غرور ما رو بگیره ها، مبادا غرور. خدا رحمت کنه گذشتگان رو، وقتی مثلا یه چیزی می‌خریدن یا یه چیزی می‌گرفتن اون بالاش می‌نوشتن هازا من فضل ربی، مال من نیست، این از فضل پروردگار منه، الا ما کی هستیم، ما چی هستیم که غرور نگیرتت. اگه یه کسی ازت پرسید چجوری اینو گرفتی، نگو خب بله ما یه مدتی نمیدونی چقدر مثلا گرفتاری بود و چقدر بدبختی بود و بعد چقدر دویدیم و با فلانی ساخت و رایزنی کردیم و چی کردیم و چی کردیم. یکی اینجوری جواب میده، یکی هم بهش میگه فلانی چجوری تو خریدی، میگه بابا هازا من فضل ربی. خیلی از ماها وقتی از همون میپرسن این چجوری خریدی، مدل چی جواب میدیم؟ مدل اول جواب میدیم، میخوایم بگیم من بودم. نه بابا جون، یغلب المقدار علی تقدیر، غلبه میکنه مقدر الهی بر اون تدبیر تو، بر اون تقدیر تو. و الا خیلی زبر و زرنگتر از تو ها هستن هنوز نتونستن بگیرن، هنوز نتونستن بگیرن، تو چی کاری؟ خب ببینید عرضم خدمتون که گاهی اوقات ما نگاه میکنیم میبینیم همه اسباب فراهم میشه ولی کاری از پیش نمیره، یه قدم آدم نمیتونه بره. یعنی مقدرات یه طرح دیگه‌ای برای ما چیه؟ ریخته هستش. حالا اینا همه این حرفا رو زدیم ولی منظور حضرت امیر هم این نیست که انسان دست از تدبیر برداره. بزرگوار دست از تدبیر بر ندار، تدبیر بکن، کوشش بکن، منتها بدون همه چیز عرضم به خدمتتون که به تدبیر تو و اینها نیستش، بلکه عرضم به خدمتتون باید ببینیم مقدرات هست، مقدرات چیه، باید ضمن تلاش و کوشش مراقب باشیم که ماورا، حواسمون این باشه که ماورا نقشه و تدبیر ما یک نقشه دیگر هم هستش، از اون غافل نشیم، دل به او ببندیم و پیروزی هایمون رو، نصرتمون رو، مددمون رو از کی بخوایم؟ از او بخوایم. بله ماها یه چیزی میبینیم یه چیزی رو نمیبینیم. یه مثال بزنم، از آقا یه کسی کاروان شترها اینا بلند میشن، درسته؟ بلند میشن، راه میرن، میشینن، میخورن، اینا همش شما این حرکت رو میبینی منتها نمیگی که خب فوق این یه چیز دیگه است، و الا اینا که از خودشون حرکتی ندارن، اینا از خودشون چیز ندارن. اون دست بالایی کیه؟ ساربان است. تا ساربان سوت نزنه، تا ساربان اشاره نده، اینا از جاشون بلند نمیشن. این سلسله کاروان میبینی همه پا میشن، حرکت میکنن، وا میستن. خب حرکت اینو بعضیا میبینن، منتها اون ساربانه رو نمیبینن که تمام این حرکت ها به امر و نهی چیه؟ ساربانه. حالا تو این عالم هم یه ساربانی هست، ما اونو چی نمیبینیم. حمله من، ما همه شیریم ولی شیر علم، حمله من باشد دم به دم از باد. یعنی اگه دیدی داره هی قررش میکنه، هی حمله میکنه، همش از چیه؟ باده. حمله من پیدا و ناپیداست باد، حمله پیداست اما باد چی؟ ناپیداست. جان فدای آن که پیداست یا ناپیداست؟ جان فتای آن که ناپیداست، اونی که بله پناه بر خدا. خدای متعال انشاءالله به اون توفیق بده بتونیم که قدردان باشیم و معرفت کسب بکنیم و انشاءالله حواسمون به توکل و حواسمون به این باشه که خدای متعال باید یاریمون بکنه. یه جمله هم ذکر مصیبت و عرض روزه بگیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. روز جمعه است، دلهاتونو ببرم در خانه قمر منیر بنی هاشم آقا ابوالفضل عباس باب الحوائج. وقتی امام حسین علیه السلام اومدن القمه، چشمشون به برادر افتاد، اونجا دارد آقا ابوالفضل حسین علیه السلام مثل زن بچه مرده بلند بلند گریه کرد. خیلی سخته ها. اون موقعی که آقا ابوالفضل اومد گفت برادر اجازه میدی برم جانم و فدات بکنم، امام حسین چی فرمود؟ فرمود تو سپاه منی، تو لشکر منی، تو بری سپاه من مزمحل میشه، تو علمدار منی، تو پرچمدار منی، تو بری دیگه تموم کار. ولذا ببینید این صحنه رو تصور کنید، اون صحنه ای هم که امام حسین اومد دید دیگه تموم شد، برادر روی زمین افتاده، دست نداره، یه تیر به چشم آقا ابوالفضل اصابت کرد، تمام بدن عبارت مقتل اینه کل قنفز، قنفز مثل یعنی خارپشت. امام حسین دیدن تمام بدن عباس علیه السلام مثل خارپشت شده. بعد اونجا دارد آقا ابوالفضل حسین کنار سر برادر رو به آغوش گرفت، یه چند جمله‌ای با هم گفتگو کردن. ظاهراً این گفتگوها این بوده که دو سه تا خواهش آقا ابوالفضل داشت. این که برادر تا من زنده هم منو به خیمه ها بر نگردون، منو به خیمه ها بر نگردون. حالا من سوال کنم پس چرا امام حسین بر نگردوندش آقا ابوالفضل رو؟ جوابش اینه که تا میخواست برش کرد مثلا دیگه خب آقا ابوالفضل تموم کرد، ولی بر نگردون بازم با این حال. چرا بر نگردون؟ یکی این که امکان برگردوندنش نبود، چون بدن تیکه تیکه شده بود، بدن خورد خورد شده بود، یعنی یه چیزی شبیه بدن آقا علی اکبر امام حسین. یکی هم این که به خیمه هاش حمله کردن، دیگه فرصت نبود بدن رو جمع بکنه. دامن کشان رفتی دلم زیر و رو شد، چشم حرامی با حرم رو برو شد، بیا برگرد خیمه ای کس و کارم، منو تنها نگذار ای علم دارم. آب به خیمه نرسید فدای سرت، حسین قامتش خمید فدای سرت، حسین